Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
سلام، این اپیزود 54 پادکست بی پلاسه و در دی 99 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. مغز کتاب رو، ایده اصلی نویسنده کتاب رو ما میاییم اونطوری که خودمون برداشت کردیم، خودمون فهمیدیم برای شما میگیم. کتاب این اپیزود اسمش هست Public Truth, Private Lies، نوشته آقای تیمور کوران یا تیمور کوران. آقای کوران یک اقتصاددان و استاد اقتصاد، استاد علوم سیاسی، ترکیه‌ای آمریکایی، مطالعات اسلامی هم تدریس میکنه، در دوک تدریس میکنه، سالیان سال ایده های مهمی تولید کرده و دربارش صحبت کرده. این کتابش کتاب قدیمی، البته ترجمه فارسیش رو هم نشر روزنه منتشر کرده به نام حقایق نهان، دروغ های عیان. همین هفته پیش هم منتشر شد، آمد بیرون. از صفحه از کجا بخریم bplaspodcast.com میتونید بخریدش. bplaspodcast.com رو که ببینید، بلاگ هم اونجا هست، اونجا هم داریم مینویسیم، من مینویسم، عباس مینویسه، بقیه بچهای تیممون مینویسن، بعضی از شنونده هامون لطف کردن چیزایی نوشتن درباره همین چیزایی که توی پادکست ازشون صحبت میکنیم، گاهی در تکمیلشون، گاهی در نقدشون. این کنجکاوی ها رو اونجا هم ادامه میدیم و میریم جلو. و خلاصه که اگر این چیزا رو دوست دارید و دوست دارید شما هم با ما یاد بگیرین، سایت رو هم ببینین. بریم بشنویم خلاصه کتاب حقایق نهان، دروغ های عیان رو، Public Truth, Private Lies. رفراندوم برگزیت یادتونه؟ سال 2016 نظرسنجی ها نشون میداد عموماً که برگزیت رأی نمیاره، مردم بریتانیا ترجیح میدن که بمونن در اتحادیه اروپا. کارشناس های تلویزیونی هم وقتی میومدن صحبت میکردن، احتمالاً به پشتگرمی نتایج همون نظرسنجی ها میگفتن که نه آقا، محاله که اکثریت بریتانیا، این آدم های فرهیخته در دوران جهانی شدن، بیان با یه همچین ایده عقب موندهی موافقت کنن که نه، ما میخواییم از اتحادیه اروپا بریم بیرون. اما وقتی رفراندوم برگزار شد نتیجه آمد بیرون، همه جا خوردن. 52% رای دهنده ها گفتن که نه، ما میخوایم که بریتانیا از اتحادیه اروپا جدا شه. این که برگزیت رای آورد خودش یه شوک بود. اینکه این همه نظرسنجی که فکر میکردیم معتبره غلط درآمد، خودش یه شوک عجیب دیگری بود. بعد 6 ماه بعد اوضاع بدتر هم شد. اون طرف اقیانوس هم یک اتفاق مشابهی افتاد. اونجا هم باز اینکه آمریکایی‌ها آمدند یا آدمی مثل دونالد ترامپ رو انتخاب کردند به عنوان رئیس جمهور شوک بود. خودش یه شوک عجیب غریبی بود، یا آدمی با اون وجنات و اون وضعیت اخلاقی و شخصی و بیزنس و همه چی. ولی شوک دیگری که به همون اندازه حداقل مهم بود و یا آدمایی رو تحت تاثیر قرار داد این بود که این همه نظرسنجی چطور نتونسته بودن این نتیجه رو پیش بینی کنن؟ سالها تجربه، روش‌های علمی، بارها اینا تونسته بودن پیش‌بینی‌های دقیق انجام بدن. چی شد که این دفعه اشتباه کردن؟ آیا اینطوری بود که جامعه بریتانیا، جامعه آمریکا اونقدری که ناظران فکر می‌کردن یا اونقدری که بقیه دنیا شاید حتی فکر می‌کردن فرهیخته نبودن که اومدن یه همچین انتخابایی کردن؟ این مؤسسات نظرسنجی بالاخره سالها تجربه داشتن، روش‌های علمیشون بارها نتایج دقیق داده بود. اینا اشتباه کرده بودن به دلایل ناشناخته‌ای، یا اینکه جامعه آمریکا و جامعه بریتانیا اونقدری که به نظر می‌رسید مثلا فرهیخته نبودن؟ این سوالا ذهن خیلی از آدم ها رو درگیر کرد چند سال پیش که اتفاق افتاد. یکی از جاهایی که آدم ها رفتن سراغ جواب این سوال این کتابی بود که امروز میخواییم درباره‌اش صحبت کنیم. کتاب البته خودش سالها پیش نوشته شده، منتها توضیحی میده، پدیده‌ای رو معرفی میکنه که هم جالبه، هم آموزنده، هم میتونه فهم این اتفاقات عجیب غریب رو برای ما راحت تر کنه. فرض کنین مهمونی رفتی خونه یک کسی برای اولین بار. یه آدمیه که میشناسینش، منتها اینا از سوکشی رفتن خونه جدیدی. خونه جدیدم همه چیش با خودشون بوده، طراحی کردن و ساختن و تزیینات و دکوراسیون و همه چی. شما یه چشمی میچرخونی میبینی که خب خونه از این سرستونای هخامنشی داره، مبلای استیل طلایی داره، تابلو فرشای قاب طلایی داره، پرده 80 کیلویی 6 لایه داره مثلا رو دیوار، دور تلاوز دوزی شده و این حرفا، اصلا به سلیقه مینیمال و مدرن شما نمیخوره. بعد شما همینطوری که داری نگاه میکنی و صابخونه داره این ور اون ور رو بهت نشون میده، یک حس دوگانه ای داری. نمیدونی که مثلا حقیقت رو بگی واقعا که چی فکر میکنی درباره میزبانت و سلیقه‌اش و تزیینات خونش و دکورش و همه چی، یا اینکه رسم ادب رو به جای بیاری و تعریف کنی. بالاخره شما مهمونی و مهمونم سگ صابخونه است به قول رضا مارمولک. شما تعریف تو باید بکنی، بگی که به بچه قشنگی و اینا، بعدش هم بری سر میز شام. طوری هم نمیشه حالا شما از این چیزی که خیلی خوشت نیومده تعریف کنی دیگه. اونم دل داره، خوشحال میشه، بعدش هم تموم میشه میره. اینه که شما به احتمال زیاد میگی به خیلی قشنگ شده، مبارکتون باشه. در واقع این موقع شما داری چیکار میکنی؟ داری یک چیزی رو در رفتار بیرونیت نشون میدی که در درونت نیست، واقعی نیست. نظر درونی شما، نظر حقیقی شما این نیست. دلیلت هم موجهه ها، منتها تو دلت در خلوت شخصی خودت ترجیحت اینه که نه، این دکور کاش اینطوری نبود، من اینو نمیپسندم. منتها در عرصه عمومی تر جلوی میزبانت میگی به به به، چه چه چه، چه دکوری. ترجیحت رو میای تحریف میکنی، پریفرنس تو به قول آقای تیمور کوران فالسیفای میکنی. اسم این کار همینه، تحریف ترجیح، پریفرنس فالسیفیکیشن. این کتاب درباره همینه. مثالاش هم بعضی ها شبیه همین مثالیه که زدیم، کم آزار و کم عواقب و تبعات، و بعضی هاش هم با پیامدهای بسیار سنگین تر. حرفی که آقای کوران میزنه اینه، میگه که این پدیده، این تحریف ترجیح ها، خیلی پدیده شایعیه. هم از اونی که فکر میکنیم شایع تره، و هم این که پیامدهای گران و سنگینیه خیلی وقتا. برای همین میارزه که یک مقدار وقت بذاریم، بشناسیمش، باهاش آشنا بشیم و بهش فکر کنیم. به خاطر اینکه میگه پیامدهایی داره بزرگ، پیامدهایی که حتی در مقیاس دهه ها، صده ها، هزاره ها ممکنه بمونن. یک همچین چیزی رو یک مقدار وقت بذاریم و بشناسیم و بهش آگاه بشیم، جای دوری نمیره. پس موضوع گفتیم پریفرنس فالسیفیکیشن، تحریف ترجیح، این که ترجیحمون رو، نظرمون رو خودمون تحریف کنیم. قصه هم البته این نیست که مثلا چه کار بدی میکنن اونایی که نظرشون نمیگن، به خاطر اینکه بالاخره همه ما به صورتی هر روزه داریم در یک مواردی، در یک لحظاتی بنا به ملاحظاتی نظر واقعیمون رو نمیگیم یا بروز نمیدیم. یه وقتی این نظر دادن درباره لباسیه که دوستمون تازه خریده، یه وقتی درباره یک سیاستگذاری دولتیه، یه وقتی درباره یک موضوع اعتقادیه. به بهانه‌های مختلف، به دلایل مختلف ما میایم نظرمون رو اونطوری که هست بیان نمی‌کنیم. پس مسئله عمومیه. مسئله اینطوری نیست که بگیم اندکی هستن که این رذیلت اخلاقی رو دارن. نه، مسئله خیلی فراگیرتر از این حرفاست. از یه نظر دیگه هم فراگیره. اینطوری نیست که بگیم فقط در جوامع دیکتاتوری اینطوریه، فقط در نظام‌های سرکوبگر و نظام‌های بسته اینطوریه. نه، این پدیده از اون نظرم باز گسترده‌تر و فراگیرتر از این حرفاست. در دموکراسی‌های بزرگم، حتی جاهایی که حق فکر کردن و حرف زدن و عمل کردن آزادانه و اینا همه به رسمیت شناخته میشه، اونجا هم دیدگاه غیر رایج داشتن، دیدگاه یه خورده غیر عادی داشتن، ممکنه مخالفت‌هایی و دشمنی‌های جدی بر بیانگیزه. فارغ از این که اصلا مبنای استدلال چیه؟ در خیلی از موضوعات اینطوریه، موضوع حساس میشه و آدما موضوع براشون خیلی مهم میشه و اون موقع هزینه ابراز نظری که مطابق نظر شنونده شما نیست ممکنه حداقل در ذهن شما بره بالا و شما اون چیزی رو که فکر میکنین نگی. مثلا چی؟ مثلا موضوع سقط جنین، مثلا موضوع مجازات اعدام. در موضوع سقط جنین شما تو آمریکا اینطوریه که دو تا کمپ هست، شما یا پرو لایف هستی یا پرو چویس هستی. شما وقتی پرو چویس هستی، طرفدار انتخاب هستی، داری میگی که آره من میگم زن باید بتونه انتخاب کنه که چه کنه و این تصمیم اون، اگر بخواد که ادامه نده بارداریش رو، میتونه این تصمیم رو بگیره. اگر تو بگی من مخالفم، از نظر منی که طرفدار انتخاب هستم، اگر بگی من مخالفم، پس تو داری حق انتخاب زن رو به رسمیت نمیشناسی، زیر سوال میبری. از اون طرف اون یکی هم نمیگن که نه ما اونایی هستیم که حق انتخاب زن رو زیر سوال میبریم. اونا میگن ما پرو لایف هستیم، ما طرفدار زندگی هستیم، طرفدار حق حیات هستیم، برای همین مخالفیم با آزادی سقط. و تویی که غیر از این داری میگی، پس تو دشمن زندگی هستی، تو آدم کشی، تو داری کسی رو که حق حیات داره اجازه کشتنش رو میدی. بعد وقتی که فضا اینطوری میشه، آدم ها حواسشون جمع میشه که خب اظهار نظر نامتناسب با جمع و فضا ممکنه براشون گرون تموم بشه. بعد هیچ اردوگاهی هم، چون واقعا هم اردوگاه هستن، واقعا جنگ فرهنگی در جریانه، هیچ کدوم از این اردوگاه ها هم به کمتر از 100% موافقت راضی نمیشن. واسه همین آدم ها اگه ازشون بپرسی که نظر چیه، چی میگن؟ یک نگاهی به جمع میکنن، به شرایط پرسش کننده میکنن، بعد میان نظرشون رو و بیان نظرشون رو بر اساس هنجارهای رایج اون اجتماع و اون گروه تنظیم میکنن. بسیار بسیار مثالهای دیگه میشه زد. من این دوتا رو گفتم. کتابم البته ابتداءً برای مخاطب آمریکایی نوشته شده و با مثالهایی که برای اون مخاطب ملموسه، اما شما هم اگر بهش فکر کنید حتما به موضوعات مشابهی میرسید، موضوعاتی که در موردش سوالی مطرح میشه و شما میدونید جوابت به این سوال تعیین کننده است. تعیین کننده است از نظر تصویری که داری در ذهن اون کسی که داری باهاش حرف میزنی یا اون کسایی که جواب تو رو میخونن یا میشنون یا میبینن میسازی. برای همین جوابی که میدی 100% اون جوابی نیست که در ذهنته. میای یه بار دیگه ترجیحت رو تحریف میکنی، نظرتو میای یه خورده میپیچونی. حالا سوال کتاب چیه؟ سوالش اینه که اولا ما اصلا چرا این کار رو میکنیم؟ چرا نظرمون رو عوض میکنیم؟ بعد این کارو که میکنیم، حالا ببینیم اصلا کار خوبیه یا کار بدیه و اگه کار بدیه پیامدهاش چیه. سعی میکنه کتاب یک مدلی بده، یک مدل یک پارچه و فراگیری بده برای توضیح و تفسیر این پدیده. میگه که خب دیدیم یک طرف این تحریف ها یه کارهای بی‌ضرری هن ما انجام میدیم به خاطر اینکه میخوایم مؤدب باشیم. مثلا یه دوستمون لباس زشتی پوشیده ولی ما میگیم باریکلا چه تیپی زدی و رد میشیم میره. منتها سر دیگرش، انتهای دیگر طیف، یک کارهایی هستن که ما به خاطر ترس، به خاطر اینکه دل و جرأتش رو نداریم، چون اینا مسائلی هستن که واسه عموم مهم هستن، به خاطر این چیزا میایم نظرمون رو عوض میکنیم. مثل که مثل وقتی که یک سیاستمداری میاد یک کاری رو تایید میکنه که میدونه به ضرر رای دهندگانشه، ولی از اون طرف جرأت نداره که این کار رو بکنه و تبعاتش رو بپذیره. میدونه غلطه ولی نمیتونه تبعات غلط بودنش رو بپذیره، برای همین میپذیره و انجام میده. یک نیروهایی، یک فشارهایی باعث میشن که اینطور تصمیم بگیره و این نیرو فشارها واقعا همیشه هم از طرف دولت نیست، همیشه از طرف سیستم های سیاسی نیست. این گفتین تو سیستم های مختلف سیاسی وجود داره به اشکال مختلف، در نظام های دیکتاتوری هست، در جوامع دموکراتیک هم هست. همه جا یه سری موضوعاتی هست که در موردشون راحت تر میشه صحبت کرد، موضوعات دیگری هست که یه خورده‌ای داغن، یه خورده باید آدم مواظب باشه چی داره میگه، به خاطر اینکه پیامد داره واسش، نه اینکه پیامد سیاسی داره، پیامد اجتماعی داره خیلی وقتا. حالا برای اینکه این موضوع اشتباه نشه با چیزهای دیگه، یه خورده باید دقیق بشیم در تعریفش، ببینیم که این پریفرنس فالسیفیکیشن چه چیزهایی نیست. این تحریف ترجیح مثلا چی نیست؟ مثلا دروغ نیست، یعنی هر دروغی از این جنس نیست، این یه جور دروغ خاصیه، دروغیه که ما میگیمش با این هدف که درک و تصویر دیگران رو از خودمون دستکاری کنیم، تغییر بدیم. من میخوام تو ذهن شما اون تصویره از من ساخته نشه، این یکی تصویر ساخته بشه، واسه همینی که نظرمو اینطوری میدم. این یه همچین دروغیه، هر دروغی تحریف ترجیح نیست. یا مثلا خودسانسوری نیست. این خودسانسوری یعنی این که من یه فکری رو که احساس کنم اگه من اینو بگن باعث میشه اعتراضی بشه یا مخالفتی بشه یا فشاری بیاد این حرفا، اینو نگم. صابخونه وقتی داره منو دور میچرخونه، دکورو میبینم، تابلو فرشا رو میبینم، هیچی نگم، رد بشم، ساکت بمونم، این میشه خودسانسوری. ولی تحریف ترجیح وقتیه که نه، از خودسانسوری میریم یه قدم جلوتر، یک تصویری میدیم که با نظر واقعیمون فرق داره، شروع میکنیم تعریف کردن، میگیم به به چه قشنگه. اینجاست که ما ترجیحمون رو فعالانه آمدیم تحریف کردیم. پس هر دروغی نیست، خودسانسوری نیست. یه چیز دیگری که نیست و گاهی اشتباه میکنیم باهاش، اظهار نظر استراتژیک، رأی استراتژیک، استراتژیک ووتینگ، یه قصه دیگری پشتشه. یه کاندیدایی هست که ایدئال شما نیست ولی شما بهش رأی میدی، رأی گیری هم مخفیه، شما میتونی بهش رأی ندی ولی بهش رأی میدی، چون میدونی این شانس بردنش بیشتره. کاندیدای شما هم هست تو بازی ولی امیدش خیلی کمه، شما به این یکی که بالاخره برات قابل تحمل رأی میدی چون شانس بردنش بیشتره، به جای اصلح میای به صالح مقبول رأی میدی، به کمتر رضایت میدی که کل خواستت از دست نره. این رأی دادن استراتژیکه، این پریفرنس فالسیفیکیشن نیست، چون شما اینجا میدونی چی میخوای و علت این که داری برخلاف اون ترجیح شخصی خودت عمل میکنی اینه که فکر میکنی اینطوری به هدفت نزدیکتر میشی، نه اینکه اینطوری تصویر دیگری در ذهن مخاطبت میسازی. در پریفرنس فالسیفیکیشن، در تحریف ترجیح، مهمه که ما انگیزمون از این کار چی باشه. باید انگیزمون این باشه که یه تصویر دیگری بسازیم، یه دریافت دیگری به اون مخاطبمون یا به آدمایی که اونجا هستن مثلا بدیم. برای اینکه کامل بفهمیم درباره چی نویسنده داره صحبت میکنه، مثال میزنه از اروپای شرقی در دوران کمونیسم. میگه یک اصطلاحی استفاده میکردن اونجا، میگفتن زندگی دروغین، living a lie، دروغ زندگی کردن، دروغ رو زندگی کردن. میگه نویسنده های اون دوره میگن که این زندگی دروغین واقعا بار سنگینی داشت. حالا یا بارش به خاطر احساس گناه بود از اینکه ما مسئولیت اجتماعیمون رو بر عهده نگرفتیم، یا از خشم بود به خاطر اینکه از استانداردهای خودمون کوتاه آمدیم، پایین آمدیم، یا نفرت بود، کینه بود از اینکه مجبور شدیم فردیتمون رو سرکوب کنیم. هر چی که بود، زندگی دروغینی بود که بارش، عواقبش واسه خودمون سنگین بود. ما مدام در اون دوره مجبور بودیم که ترجیحمون رو تحریف کنیم، نظری ابراز کنیم خلاف اون چیزی که مکنونات قلبیمون بود. حالا یه خورده متوجه شدیم که تحریف ترجیح چی هست و چی نیست. بریم ببینیم که چی میشه که ما مبتلا میشیم به این بلا، چی میشه که ما درگیر این تحریف ترجیح میشیم. برای این که ببینیم ما چی میشه که تصمیم میگیریم ترجیحمون رو تحریف کنیم، نظرمون رو عوض کنیم، یه خورده باید بریم نگاه کنیم به این که اصلا ما چطوری میشه تصمیم میگیریم که حرف دلمون رو بزنیم یا نزنیم. یک مسئله طرح شده، یه سوالی پرسیده شده، ما میخوایم نظر بدیم، نظرم داریم که بدیم، چه میکنیم؟ یک بکش واکشی درون ما اتفاق میفته. چرا؟ چرا صاف و صادق نظرمونو نمیگیم؟ چون حساب کتاب میکنیم. یه نگاه میکنیم ببینیم که این موضوعمونو چقدر دوست داریم. بعد یه نگاه میکنیم ببینیم که این موضعی که میخوایم بگیریم، این حرفی که میخوایم بزنیم چقدر کمک میکنه به ساختن اون تصویری که دوست داریم از خودمون تو این جمع بسازیم. پس این شد دوتا. بعد یه نگاه میکنیم به این که خب حالا اگه حرف دلمون رو بزنیم چقدر کیف میده درباره موضوع مشخص، چون این هم بالاخره یه لذتی داره. صداقت و رک بودن، صراحت، این هم خودش یک لذتی داره. منتها لذتش بی نهایت نیست، اونم میاد توی ترازو با اینها سنجیده میشه. نظری که یه آدمی میده، ترجیحی که یک آدمی بیان میکنه، در واقع حاصل بدبستون این ستا فایده است، سبک سنگین کردن این ستا فایده است که واقعا خیلی کم هم میشه که هم جهت باشن. ما این ستا رو سبک سنگین میکنیم، بعد ببینیم که چی بگیم خوبه. مثلا چی؟ مثلا فرض کن شما یه آدمی هستی که چه میدونم، مثلا از اندی خوشت نمیاد. اندی خواننده رو اصلا، نه که خوشت نمیاد، اصلا تحمل نمیتونی بکنی. آهنگ اندی اصلا نمیتونی تحمل کنی. بعد شما ازدواج کردی و رفتی توی یه خانواده جدیدی و توی یک مهمونی خانوادگی دفعات اول در جمع خانواده همسرت نشستی. در دورانی هستی که هم میخوای خودتو تو دل این خانواده جا کنی، هم میخوای بالاخره یک شخصیتی از خودت در ذهن اینا بسازی، شخصیتی که سالهای سال اینا میخوان بشناسن و باهاش تعامل داشته باشن. و تو این حال و اوضاع هستی که صدای موزیک اندی میاد، یا مثلا اندی میاد تو تلویزیون، بعد حرف تو حرف میاد، معلوم میشه که این خانواده اصلا خراب اندی هن. همگی حرفم گل انداخته، هر کی داره محبوب ترین لحظه هاشو از کنسرت آخر اندی میگه. اینا یهویی که برمیگرده سمت شما که خب مهندس، شما با کجاش بیشتر حال میکنی؟ شما الان خود نظرت معلومه چیه، منتها سه تا سوالو باید خیلی سریع تو ذهنت جواب بدی. هم باید ببینی که این موضوعه چقدر برات مهمه، این نظرت درباره اندی مثلا حالا فقط یه نظریه دیگه، یه چیزی فکر میکنی، حالا اونقدر برات مهم نیست، یا اینکه نه واقعا یک بخشی از هویتت. بعد باید نگاه کنی که دوست داری تصویرت تو ذهن خانواده جدیدت چی باشه، بشی اون آدمه که از اندی خوشش نمیاد، یا اینکه بشی اون آدمه که خیلی سریع میچسبه به جمع و میگیره گلش با اینا و شروع میکنن با هم دیگه گفتن و خندیدن. بعد چیز سومی که باید بررسی کنی در همون لحظه اینه که خب من اگه الان وایسم نظرم رو بگم، به رغم همه مخالفتی که با نظر اینها داره، اینا گوشی دستشون میاد که این آدم سفتیه، من اینجا اینطوری یک میخی رو در زمین محکم کردم، اینم بعدم به دردم میخوره دیگه، نظرمو گفتم، خیلی خوشحالم، سرمو میگیرم بالا، اصلا احساس رضایت شخصی میکنم و این رو هم نشون دادم. این ستا رو شما باید پیش خودت سبک سنگین کنی، بالا پایین کنی، اهمیتشون رو بسنجی، بعد دلو بزنی به دریا و بگی که مثلا من حالم از اندی به هم میخوره، یا اینکه من خودم عاشق اندیم و مثلا بپری وسط. طبیعی هم هست که اهمیت هر کدوم از این فایده ها برای آدمای مختلف متفاوته، هم برای آدمای مختلف متفاوته، هم برای یه آدم در موضوعات مختلف متفاوته. نویسنده هم نشونمون میده که واقعا بسته به شرایط ممکنه که این فاکتورا اهمیتشون کم و زیاد بشه برای ما. منتها حرف مهمترش به نظر من اینه که میگه که واسه بیشتر آدما در بیشتر مواقع اصل کاری میشه اون فایده اعتباری، نه اون فایده ذاتی، اون فایده اعتباری، اینکه چی بگیم واسه اعتبارمون بهتره. بعد ما نظرمون رو بر اساس اون میدیم، یعنی ما اون دوتا موضوع دیگر رو، اینکه این مسئله خودش برامون چقدر مهمه و اینکه ما مثلا حرف اساسیمون رو بزنیم، مکنونات قلبیمون و حرف دلمون رو بزنیم چقدر برامون مهمه، اینا میرن تو حاشیه. اصل کار در بیشتر مواقع میشه اینکه خب من چی بگم اینجا واسه اعتبارم، واسه تصویرم بهتره. بعد میریم با توجه به اون نظر میدیم. اون وقت نتیجهش میدونید چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ناظران اجتماع، کسایی که دارن جامعه رو میخونن، تحلیل میکنن، اینا در فهمیدن خواست واقعی جامعه به خطا میفتن. یه نگاه میکنن، خیال میکنن اندی واقعا محبوب تنی خواننده است، به خاطر اینکه آدما وقتی دارن علنی موضع گیری میکنن یه چیزی رو میگن که این واقعا حرف دلشون نیست. فشار اجتماعی رو که از روشون برداری، جایی که دیگه قرار نیست اعتبار خاصی از موضع‌گیری، از نظر دادن بگیرن یا ازشون کم بشه، چون اصلا کسی موضعشون رو نخواهد دونست، ممکنه واقعا برعکس فکر کنن. ممکنه واقعا برعکس فکر کنن، ممکنه واقعا برعکس نظر بدن. یه وقت حالا مسئله اینه که اندی خواننده محبوبی هست یا نیست، یه وقتی مسئله اینه که ما حاضریم یه آدمی مثل ترامپ رئیس جمهورمون بشه یا نه. چیزی که نویسنده داره میگه در واقع اینه، میگه که خیلی از آدمایی که نظرسنجی ازشون میپرسه که شما به کی رأی میدید، اینا ممکنه نگفته باشن ترامپ، ممکنه بگن نه ما به ترامپ رأی نمیدیم، چون میدونن که تو دوست نداری که بشنوی اینا به ترامپ رأی میدن. نه تنها تو دوست نداری، بلکه حتی بغل دستیت هم ممکنه دوست نداشته باشه، عضو دیگر خانوادت هم ممکنه دوست نداشته باشه. ولی وقتی میری پای اون صندوق رأی، میری توی اون باجه رأی دادن در خلوت خودت، خودت توی کاغذ رأی، اونجا دیگه فشار اجتماعی نیست، اونجا همون چیزی رو مینویسی که دوست داری بنویسی. برای همین یهو وقتی که نتیجه در میاد میبینن اینقدر با نظرسنجی تفاوت داره. مخصوصا کجاها زیاد میشه این؟ جاهایی که تعداد کسایی که دارن روی یک موضوعی نظر میدن در جامعه زیاده و ما ممکنه فکر کنیم که اصلا نظر من یکی، رأی من یکی واقعا قرار نیست چیزی رو عوض کنه. 40 میلیون نفر دارن رأی میدن تو انتخابات دیگه، تک رأی من واقعا سرنوشت چیزی رو عوض نمیکنه که. البته این حالا به شخصیت آدم هم برمیگرده، چون موضوع عملا ترجمه میشه یه بخش زیادیش به مقاومت ما در برابر فشار اجتماعی، و بعضیا در برابر فشار اجتماعی مقاومت بیشتری دارن، بعضیا مقاومت کمتری دارن. پس یه وجهی از ماجرا هم بستگی داره به ساختار شخصیتی افراد و اینکه چقدر اصلا فشار اجتماعی روشون اثر داره. منتها کلنش این شد، مکانیزم این که ما چطور تصمیم میگیریم که حرف دلمون رو بزنیم یا اونی رو بگیم که فکر میکنیم مناسب تصویریه که میخواییم بسازیم، یه همچی مکانیزمیه. این سه تا موضوع رو سبک سنگین میکنیم و در بیشتر مواقع یا به دلیل اینکه فکر میکنیم مثلا نظر ما اونقدی مهم نیست، یه رأی مثلا تو 100 میلیون رأی، یا به دلایل دیگه، بیشتر مواقع بیشترین وزن رو میدیم به فایده اعتباری، به تصویری که با ابراز اون نظر از خودمون میسازیم. بیشتر مواقع بیشترین وزن رو میدیم به اون. پس فهمیدیم تحریف ترجیح چی هست و چی نیست، preference falsification. فهمیدیم که چی میشه و با چه انگیزه ای ما این کار رو میکنیم. حالا بریم ببینیم نتیجه یک چنین کاری چیه. اینجا هم با یک مثال شروع کنیم. تحریف ترجیح خب یه پیامدهایی داره، پیامدهاش هم سنگینه بعضی وقتا به قول آقای کوران. مثلا تصور کن که شما یه مردی هستی، یه پسری هستی، توی یک جمعی نشستی، جمعم سیبیله، همه مردن و صحبت به طریقی میکشه به حقوق زنان. مثلا اینکه در ازدواج زن باید همپای مرد حق طلاق داشته باشه یا نه، حق طلاق فقط مثلا مال مرده و همینی که هست. شما شخصا یه آدمی هستی که برابری خواه هستی و فکر میکنی که بهترین قراردادها، بهترین شکل جامعه، بهترین ازدواج اونیه که هر دو طرف حق طلاق توش داشته باشن، این حق رو وقتی دارن شروع میکنن زندگی رو برابر داشته باشن. منتها این جمع دوستای دبیرستانیت رو هم میشناسی، میدونی که اینا مثل شما فکر نمیکنن، اصلا چنین نظری بین اینا خریدار نداره، گفتنش هم واسه تو خوب نیست، یعنی نه تنها نظر اینا رو نمیتونی عوض کنی، بلکه اینا اصلا ممکنه بهت بخندن، اصلا دست بگیرن واسهت، جالب نیست خیلی. واسه همین وقتی صحبت میشه شما نظرتو تا میکنی میذاری جیبت، دل به دل جمع میدی، میگی نه بابا طلاق باید دست مرد باشه، 4 تا جوکم میگین و میخندی. ترجیحت رو آمدی چیکار کردی؟ تحریف کردی. نظر شخصیت رو، اون چیزی رو که در خلوت نظرته، اینجایی که یک عرصه عمومی آمدی بیان نکردی، که هیچ برعکسش رو گفتی. اثر خاصی هم نباید داشته باشه دیگه ها. یه جمعیه که گفتیم اینا بالاخره اصلا قرار نبود با حرف شما عوض بشن. آقای کوران میگه این اثر داره. اثر داره. اثرش ممکنه اونقدر زیاد نباشه ها، ولی اثر داره. اثرش چیه این؟ اثرش حالا توی این مقیاس ممکنه خیلی زیاد نباشه، ولی اینکه اثرش رو بفهمیم کمک میکنه وقتی مقیاسم بزرگتر شد متوجه بشیم که چرا این کار مهمیه. اثرش اینه که شما بقیه رو از یک اطلاعاتی محروم میکنی که ممکنه نظرشون رو تغییر بده، ممکنه نظرشون رو تغییر بده. یک بخشی از اطلاعات رو که اینا میتونستن دریافت کنن دریافت نکردن. نه اینکه اون شب نظرشون عوض میشد وقتی شما اینو میگفتی یا نه، ولی این یک تیکه از اطلاعات بود که شما از اینا دریغ کردی. اگر تو مقیاس بزرگتر این رو ببینی، اون وقت میتونی متوجه بشی که اثرات چرا میتونن خیلی جدی تر بشن. اثرگذاری که البته دو طرفه هم هست، یعنی اینطوریه که دیدگاه هایی که در جامعه دیدگاه های غالب هستن، ایده های جا افتاده هستن، اینا روی فکر آدم ها اثر میذارن، روی ترجیحات آدم ها یا روی بروز ترجیحات آدم ها، روی چیزی که آدم ها بیان میکنن اثر میذارن. این حرفیه که اینجا داریم میزنیم. از اون طرفش هم هست، انتخابای آدما، نظرای آدما، بیان نظرای آدما، اینم روی شکل‌گیری اون نظر کلی اجتماعی اثر میگذاره. شما وقتی یه جایی جلوش رو میگیری، داری اون دیدگاه کلی اجتماعی رو هم یه خورده‌ای کجش میکنی، داری یه خورده اینو غیر واقعیش میکنی. کتاب میاد پیامدهای این تحریف ترجیح رو خیلی قشنگ دستبندی میکنه. میگه این چند تا گرفتاری درست میکنه. یکی اینکه جلوی تغییر رو میگیره. حالا توضیح میدیم یعنی چی. یکی این که دانش رو و آگاهی رو مخدوش میکنه، کج میکنه، و یکی دیگه هم این که باعث غافلگیری میشه و غافلگیری هم خوب نیست برای جامعه. حالا دونه دونه شون رو میریم شرح میدیم، ولی این دستبندی رو تو ذهن داشته باشیم که وقتی ما تحریف میکنیم نظرمون رو، در مقیاس بزرگ جلوی تغییر گرفته میشه، دانش مخدوش میشه، آگاهی مخدوش میشه، و این که باعث ایجاد غافلگیری میشه. میگه که تحریف کردن ترجیح شخصی جلو تغییر رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی وقتی که مشکلاتی در جامعه وجود داره که طبیعی هست که در هر جامعه ای مشکلاتی وجود داشته باشه و ما نظرمون رو تحریف کنیم، بیان نکنیم و به این شکلی که گفتیم برعکسش رو بیان کنیم، نقاط ضعف، مشکلات وضع فعلی اصلاً فهمیده نمیشه. و طبیعتاً وقتی نفهمیم چه مشکلاتی داره، طبیعتاً دنبال تغییر و درست کردنش هم نمیتونیم بریم. وقتی فضای فکری عمومی درباره یه موضوعی به توافق برسه، احساس کنن که هیچ مخالف خوانی وجود نداره، احتمالش خیلی زیادی که آدم ها اصلا نفهمن چه راه های دیگری هست، چه مسیرهای دیگری هست، چه جایگزین هایی وجود داره. اصلا موضوع بحث و تبادل نظر و مناظره نمیشه، به خاطر اینکه ما هی آمدیم نظرمون رو نگفتیم. وقتی نظرمون رو نگفتیم، خب همه هم نظریم دیگه. مثلا یه موضوعی فرض کنید مثل تفکیک زباله. بگه به نظر میرسه خب همه باهاش موافقن. یه علت اینکه همه باهاش به نظر میرسه موافقن اینه که هزینه مخالفت کردن باهاش راحت بالاست. مثلا یه مثال این چیزا حالا جلوتر بازش میکنیم، مسائل نژادی در آمریکاست. وقتی به خاطر فشار اجتماعی آدم‌ها نظر واقعی خودشون رو نمیگن و برعکس اون چیزی رو میگن که فکر میکنن سیستم دوست داره بشنون، جامعه دوست داره بشنوه، ممکنه اصلا از چشم ناظرین پنهان بمونه که اینجا مشکل هست. فکر کنن آقا همه موافقن که سیاه هم میتونه رئیس جمهور آمریکا بشه، سفید هم میتونه بشه، هر کسی میتونه بشه، کسی مخالف نیست، هیچ کی نمیگه من مخالفم، نگاه کن. در حالی که شما اگه حواست باشه متوجه میشی خیلی مخالفن ولی نمیتونن بگن مخالفیم. یا مثلا نویسنده مثال میزنه از کشورهای اروپای شرقی در دوران کمونیسم، میگه که با اون شکست ها و ناتوانی هایی که در اون دوران بود، بازم آدم های خیلی کمی بودن که انتقاد میکردن به سیاست ها، به نهادهای رسمی. دولت ها مدام شعار پیشرفت میدادن، سرود پیروزی میخوندن، ولی در واقعیت خبری از این چیزا نبود. خب در این شرایط طبیعیه که یک سری آدم های مخالف باشن. منتها چرا این مخالفت ها در عرصه عمومی اینقدر کم بود؟ یعنی تا قبل از این که این انحصار سیاسی کمونیسم در اروپای شرقی بپاشه، مخالفت‌های عمومی خیلی کم بود. یه بخشش طبیعتاً به خاطر برخورد دستگاه‌های کمونیستی بود با مخالفین، اون قابل درکه. منتها تیمور کوران میگه که ترس فقط یکی از عوامل پایداری کمونیسم بود. آدم‌ها می‌رفتن تو سخنرانی‌هایی که یک کلمه از حرف سخنران رو نمی‌پسندیدن، قبول نداشتن، خوششون نمی‌اومد. می‌رفتن اونجا وای می‌ایستادن، دست می‌زدن چند دقیقه. می‌رفتن عضو سازمان‌هایی می‌شدن که اساساً باهاشون مخالف بودن، با هدفشون مخالف بودن. می‌رفتن یه آدمای مخالفی رو طرد می‌کردن که ته دلشون اونا رو تحسین می‌کردن. دستورهایی رو اطاعت میکردن که میدونستن نامعقوله، میدونستن ناعادلانه است، میدونستن غیر انسانیه، ولی اطاعت میکردن. نقل میکنه نویسنده کتاب از سولجنیتسین، کتاب مجمع الجزایر گولاک یادمونه، سولجنیتسین در دهه 70 نوشته بود که توی این زنجیره حیاتی سیستم دروغ یک حلقه اساسی بود، یک حلقه اتصال بود، همه چی و دروغ بود که به هم وصل نگه می داشت. زنجیره ای از دروغ با میلیاردها چفت و بست کوچیک که هر چندتایشون رو یه نفر مسئول بود که محافظت کنه ازشون. بعد سولجنیتسین خودش میپرسه، میگه دروغ نگیم اصلا یعنی چی؟ دروغ نگفتن یعنی چی؟ یعنی چیزی رو که فکرت نیست، چیزی رو که نظرت نیست نگی، نه بگی، نه زمزمش کنی، نه دهنتو براش باز کنی، نه دستتو براش ببری بالا، نه براش کف بزنی، نه براش رأی بدی، نه در تاییدش لبخند بزنی، نه حضورت رو خرجش کنی، نه سرپا وایسی تشویقش کنی، هیچی. دروغ نگفتن یعنی که هیچ کدوم از این کارها رو نکنی. توی اپیزود مجمع الجزایر گولاک یک جمله رو از سولجنیتسین گفتیم، میگفت اون خطی که خوبی رو از بدی جدا میکنه از وسط قلب تک تک آدما میگذره. شاید معنی اون حرفم همین بود اصلا، شاید واقعا معنی اون حرفم همین بود. واسلاف هاول رئیس جمهور سابق چک که قبلا نمایشنامه نویس بود، روشنفکر بود، بعد از اینکه رژیم کمونیستی برافتاد شد رئیس جمهور چک، یک مقاله نوشته بود سال 79، گفت که یه میوه فروش خیالی رو مثال میزد. میگفتش که یک پوستر چسبونده توی مغازه‌اش، نوشته کارگران جهان متحد شوید. میگه این پوسترای انقلابی که مثلا میزنن تو مغازه ها، بیشتر مغازه‌دارا اصلا فکرم نمیکنن که این چیه، میرن دفتر مرکزی صنفشون، اونجا دارن پیاز و هویج و شلغم بهشون میدن، این پوسترا هم میدن، میگن بزن پشت مغازه، اینم میگه باشه، میزنه پشت مغازه. همه همین کارو میکنن، اگه نزنه دردسر میشه واسش، اینم زندگیش باید بگذره، میزنه دیگه. مونتا میگه این احتیاطی که این فروشنده میکنه پیامد داره، پیامدش هم اینه که این تصویر رو تقویت میکنه که در عرصه عمومی جامعه همه طرفدارن، همه طرفدار حزب کمونیست هستن. برای همین فشار روی کسانی که مخالف سیاست رسمی هستن بیشتر میشه، چون این فشار دیگه فقط از طرف حزب حاکم نیست، فقط از طرف حزب کمونیست نیست، از طرف کسایی که با حزب کمونیست کنار میان هم هست. میگه نویسنده که اصلا تو اون دوران سرکوب رسمی عملاً با همراهی شهروندان معمولی بود، یعنی مبتنی بر همراهی اونها بود. میگه توی نظامای کمونیستی اروپای شرقی انتخابات برگزار میکردن، ظواهر انتخابات رو رعایت میکردن، رأی گیری هم مخفی بود، منتها معمولاً فقط اسم یک کاندیدا بود روی برگه، ولی آدما بالاخره دست کم این اختیار رو داشتن که اون اسم رو خط بزنن، ولی به ندرت این کارو میکردن. یعنی آدما برای اینکه جلوی شک و تردید رو بگیرن، حتی این حق خودشون برای رأی دادن مخفی رو هم استفاده نمی‌کردن ازش. میگفتن نکنه من اگه یواشکی رأی بدم ناظر انتخاباتی فکر کنه من مخالفم. میومد رأیشو علنی میداد. این باعث میشد که اون کسی که میخواست به خاطر مخالفت بره رأیشو مخفی بده و مثلا یه کاری بکنه، اون کار براش سخت‌تر بشه. در نتیجه آدما اصلا نمیدونستن چقدر مخالفت هست. وقت ترسشون از اینکه مخالفت ابراز کنن بیشتر هم میشد. این ندونستن، این بی اطلاعی فراگیر و گسترده باعث میشد که احساس بی‌قدرتی و ناتوانی هم بکنن. برای همین هم شاید بود همون موقع مثلا واسلاو هاول و اینا رو که میگرفتن باشون برخورد میشد زندانی میشدن، خیلی صدای مخالفت جدی بلند نمیشد. منتها اواخر دهه 80 که سقوط این دولت ها شروع شده بود، شوروی هم دیگه اونطوری حمایت نمیکرد ازشون، گروه گروه مردم مخالفت علنی میکردن، انگار همشون فهمیده بودن که نه دیگه ما تنها نیستیم، ما همه مخالفیم مثل این که. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که یه پیامد مهم تحریف ترجیح این است که جلوی تغییر رو میگیره. گفتیم البته که این رو فقط منحصر به نظام‌های تمامیت‌خواه و دیکتاتوری و اینا نمیدونه. میگه که شما آمریکای معاصر رو در نظر بگید، مسئله افرمتیو اکشن رو، تبعیض مثبت رو. در آمریکا در این دهه‌های اخیر خب وضع قوانین و مقررات برای رفع تبعیض نژادی خیلی عوض شده. اوضاع کاملا عالی نشده، ولی خب بهتر شده، به وضوح بهتر شده. آدمای کمی هستن امروز که علنا بیان بگن ما طرفدار تبعیض نژادی هستیم. حالا چه آدم عادی چه سیاستمدار. 96% سفیدپوستا میگن که در استخدام باید برابر باشه. فرصت باید برای نژادهای مختلف برابر باشه. سال 44 42% میگفتن فرصت باید برابر باشه، الان شده 96%. خب خیلی پیشرفت کرده. یا درباره ازدواج بین نژادی، بین آدمای سفید پوست و سیاه پوست، درباره مدارسی که توش تبعیض نباشه، واقعا هم فقط در سطح فکر و طرز فکر و نظر و اینا نیست، در واقعیت هم بین سال 1970 تا 1990 ازدواج بین سیاه و سفیدا سه برابر شده. در اوائل دهه 90 چند تا برنامه پرمخاطب تلویزیونی هستن که مجری سیاه پوست دارن. حالا کتاب قدیمیه دیگه، مثالاش هم مال همون موقع است. تعداد سیاه پوستایی که توی انتخابات شهرداری تونستن تو مناطق سفید پوست برنده بشن و رقیب سفید پوستی رو در واقع شکست بدن و بیان بالا شهردار بشن زیاد شده. بعد اینا مهمه دیگه، چون مثلا انتخابات گفتیم دیگه رأیش مخفیه. آدم ها هر چقدر هم در ظاهر بخوان بگن که ما مخالفیم با تبعیض نژادی، اگر واقعا اینطور نباشن موقع رأی دادن طور دیگری رأی میدن، ولی دیدیم که تو رأی دادن هم اینطوری دارن رأی میدن. پس واقعیت اینه که در تبعیض نژادی، در رفع تبعیض نژادی پیشرفتایی به وجود آمده، تغییرات اجتماعی به وجود آمده. بعد یه گروه های آمدن، یک سری از گروه هایی که مخالف تبعیض نژادی بودن، گفتن که ما باید تبعیض مثبت داشته باشیم. یعنی کافی نیست که شرایط استخدام یا شرایط ورود به دانشگاه برای سفید پوستا و سیاه پوستا برابر باشه و باید تا یه مدتی سهمیه بگیرن سیاها، به خاطر اینکه اونها عقب افتادگی دارن، به خاطر این تبعیضی که وجود داشته عقب افتادگی مالی دارن، اجتماعی دارن، تحصیلی دارن. برای همین باید به آمریکایی‌های آفریقایی تبار ما سهمیه بدیم، به خاطر اینکه اون تبعیض رو جبران کنه. سال 76 شما توی نظرسنجی پرسیدن که موافق این که دانشگاه‌های پزشکی بیان برای ورود سیاه‌پوستا شرایط خوری راحت‌تر بگیرن، مثلا شرط نمره رو بیارن پایین‌تر. بین کسایی که جواب دادن، بین سفید پوستایی که جواب دادن، فقط 10% گفتن ما مخالفیم. بین سیاه پوستا 37% گفتن مخالفیم. بعد سال 84 دوباره نظرسنجی کردن. نظرسنجی هم خیلی مشخصه درباره ترجیح استخدام سیاه پوست در مقابل سفید پوستی با همان درجه کیفیت کار برای جبران تبعیض‌های گذشته. یعنی اصلا عبارتش در متن سوال همینه. وقت عدد کسایی که موافق بودند با اعمال این تبعیض مثبت بین سفیدپوستا رسید به 4%، بین سیاه‌پوستا رسید به 49%. سال 90 نظرسنجی ملی برگزار کردن، اونجا فقط 16% گفتن که ما رأی میدیم به یک کاندیدایی که طرفدار ایده تبعیض مثبت باشه. این خیلی مشاهده مهم و جالبیه. مسئله هم واقعا این نیست که سیاست تبعیض مثبت اصلا کار درستی هست یا کار درستی نیست. مسئله اینه که به وضوح اکثریتی با این سیاست کلی مخالفن، منتها این مخالفت رو علناً بروز نمیدن. در عمل و در عرصه عمومی هیچ مخالفت جدی با این سیاست گذاری تبعیض مثبت انجام نمیشه. و وقتی مخالفت نمیشه، وقتی بروز نمیدن، میدونید چی میشه؟ اینطوری میشه که ممکنه یک شهروندی پیش خودش فکر کنه که من اصلا راضی نیستم از این سهمیه هایی که در دانشگاه میدن به سیاه‌پوستا، منتها میترسه این حرفو علنی بزنه، میگه من اینو بگم الان میگن این نجات پرسته. هیچ وقت همچه حرفی رو به زبون نمیاره. در نتیجه ناظرانی که دارن تحلیل میکنن فکر میکنن اصلا کسی با این سهمیه مخالفتی نداره، میگن اصلا شاید برعکس، هر کی شعار بده که من میخوام سهمیه ها رو بیشتر کنم ممکنه بهتر رأی بیاره. اون وقت همین آدم، همین شهروندی که مخالف با سهمیه دادن، وقتی که انتخابات میشه، وقتی قرار انتخاب کنه بین یک کاندیدایی که مشهور به نجات پرستی و کاندیدای دیگری که شهرتش برعکس اینه، میره یک کار دیگه میکنه. تو نظرسنجی میره اونی رو میگه که فکر میکنه بهتر نشونش میده و شیکتره و پذیرفته تره و همه چی. تو گفتگو با همکاراش، با دوستان فرهیختش، یا حتی در صحبت با کسی که داره آمارگیری میکنه واسه نظرسنجی، میگه نه، من به اون کاندیدای پروگرسیو، به اونی که طرفدار برابریه، طرفدار پیشرفته، طرفدار رفع تبعیضه، طرفدار سهمیه دادنه، من به اون رأی میدم. چرا اونجاها این رو میگه؟ چون میخواد برچسب نجات پرستی نخوره، برچسب بی کلاسی، عقب مونده بودن، اینا بهش نخوره. ولی تو اتاقه که مخفی رأی گیری میره به کاندیدای اولی رأی میده، هرچند اون آدمیه که اصلا اشتهار داره به نجات پرست بودن. این پدیده رو خیلی ها یکی از دقیق ترین توضیحات برای رأی آوردن دونالد ترامپ میدونن در سال 2016. و عجیب هم هست که نویسنده 20 سال قبل از این که ترامپ اصلا مطرح بشه به عنوان کاندیدای جدی ریاست جمهوری، پیش بینی میکنه انگار که در آینده در رأس این کشور یه آدمایی میان سر کار با رأی شهروندانی ظاهرا فرهیخته که سابقه خوبی نخواهند داشت در مسائل نژادی. اولین پیامد مسئله تحریف ترجیح پس این از نظر آقای تیمور کوران که جلوی تغییر رو میگیره. ما مسئله دومی که ایجاد میکنه چیه؟ مسئله دومش یه چیزی که بهش میگه معوج کردن دانش یا مخدوش کردن دانش. ما ممکنه وقتی که به این تحریف ترجیح نگاه کنیم فکر کنیم که ظاهر شخصیت یک آدمی رو داره عوض میکنه، منتها دیگه به باطنش که کاری نداره، که باطن آدم همونی که تو دلش بود میمونه. در عمل ولی اینطور نیست. تحریف ترجیح در انظار عموم نهایتاً ترجیحات درونی ما رو هم تغییر میده. چرا؟ به خاطر اینکه این تغییر دادن نظر، این تحریف ترجیحات پابلیک دیسکورس رو عوض میکنه، گفتمان عمومی رو عوض میکنه. گفتمان عمومی چیه؟ اینه که وقتی یک موضوعی موضوع مهمیه در جامعه، مثلا فکر کنید در ایران مسئله رفتار و سیاست گذاری ها در برابر مهاجران افغان، این یه موضوع مهمیه. درباره این موضوع خب آدما نظراتی دارن، در فضای عمومی هم نظراتی هست، باید مناظره هایی باشه، باید آدمایی که نظرهای مختلف دارن در طول سالها نظراتشون رو بنویسن، جامعه اینها رو ببینه، نظرات مختلف رو ببینه. چون نهایتاً درسته که این نظرات مختلف اولش از همین نظرات فردی خصوصی ماها شروع میشه، تعدادی از همیناست که میرسه به عرصه عمومی، ولی اینا شکل میدن به آگاهی های فردی ما. اون درک و شناختی که ما تو کله خودمون داریم درباره این که بالاخره ایران باید با مهاجرینی که از این کشور میان به این کشور چه کار بکنه، بعد از یه سال چیکار کنه، بعد 5 سال چیکار کنه، بعد 40 سال چیکار کنه، این باید در سطح جامعه در موردش صحبت بشه. بعد منی که در مورد این موضوع هیچ نظری هم ندارم، یه بار اینو بخونم بگم این میگه اینطور اینطور، اینم یه استدلال دیگه. بعد یکی دیگه میگه نه من به فکر میکنم اینطور اینطور، اینم یه استدلال دیگه است. شما کم کم صاحب یک نظری میشی، با خوندن نظرات مختلف صاحب یه نظری میشی. در نتیجه گفتمان عمومی، اون چیزی که در عرصه عموم مطرح شده، این نهایتاً روی نظر شخصی خصوصی ما هم اثر میگذاره. این که یک موضوعی موضوع مهمی مسکوت بمونه در عرصه عمومی به خاطر اینکه مخالفت علنی باهاش نشده، این خطراتش خیلی زیاده. یه مثالی میزنه از جامعه هند، میگه خیلی خیلی مدته که اونجا نظام طبقاتی کاستی دارن، گروه های مختلف، شغل های مختلف، دسته های مختلف آدم ها، اینا در طبقات مختلفی میان طبقه بندی میشن، در کاست های مختلفی میان، هزاران کاست هم دارن، منتها در حالت کلیش 4 تا دسته جدا از همه. یه دونه برهمن ها هستن، مقامات مذهبی هن، بعد حاکمان و جنگجویان هن، بعد کشاورزان و تجارن، بعد صنعتگران و خدمتکاران هن. اینا 4 تا دسته اصلی هن. بعد زیر اینا یه گروه آخری هست که اینا اصلا طبقه ندارن، اینا رو میگن دالیت، اینا انتاچبل هن، نجس میگن بعضی وقتا تو فارسی بهشون، اینا دیگه بدون طبقه و اون پایین پایین هن. چند هزار است که این سیستم برقراره. خیلی هم تئوری‌های مختلف هست که چرا این سیستم کار میکنه، کارکرد اقتصادیش چیه، رابطه قدرت و سلطه چیه، همه اینا. سیستم شدیداً تبعیض‌آمیزی هم هست دیگه، مشخصاً آدم‌ها اصلا بین طبقات مختلف حرکت نمیتونن بکنن، ازدواج بین آدم‌های طبقات مختلف ممنوعه، مخصوصاً درباره دالیتا اون طبقه پایین، از بدو تولد آدمیزاد توی اون طبقه است و هیچ امکانی نداره که برای از اون وضع خارج بشه. نویسنده میگه یک مدلای هست، یه تحلیلای هست برای این موضوع، ولی اینا جواب نمیده، اینا توضیح نمیده کامل ماجرا رو، به خاطر اینکه آره ممکنه چند هزار سال پیش این نظام طبقاتی خیلی هم خوب بود، باعث رشد و پیشرفت اقتصادی هم میشد، منتها قرن هاست که این باعث رکود، باعث جمود اجتماعی هند شده. یک کشاورزی مثلا میگه میخواد کارگر استخدام کنه، خب اگه از دالیتا استخدام کنه دستمزد کمتری میده، از اون طرف کار کشاورزی هم برای دالیتا خیلی بهتر از کارهایی که عموما بهش میدن، کارهای آلوده ای، کارهای پستیه، یعنی واسه هر دو تا گروه بهتره که این کار کشاورزیشو بده به دالیتا، منتها نمیتونه بده. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یک برهمنی بیاد از یه مسیری رد بشه، دالیتا اصلا نمیتونه تو اون مسیر باشه، باید راهشو عوض کنه، رو اون جاده نمیتونه باشه، دالیتر رو نمیتونه بیاره یه جایی که آدمای دیگه هستن، به خاطر اینکه باید مواظب باشه سایش روی آدم دیگه نیفته. بعد خیلی نظام عجیب غریبی ها، نظامی که شما فکر کن اسلام اومد، مسیحیت اومد، رفت تو هند، نه تنها لغو نکردن اینا رو در بین پیروان خودشون، بلکه اصلا آوردن یه طوری تو ساختار خودشون جذبش کردن. حالا شکل و شدتش با نظام طبقاتی هندویی فرق میکنه، منتها اصل ماجرا موند. نویسنده میگه یکی از رازها، یکی از دلایل این که این نظام طبقاتی اینقدر طولانی مدت در هند پا بر جا موند، همین پدیده تحریف ترجیحه. یه دلیلش به خاطر این که همونطوری که گفتیم جلوی تغییر رو میگیره. یه دلیل دیگرش این که باعث میشه که آدم‌ها در زمانی بسیار دراز نظراتشون رو نگن، برعکسش رو بگن، به خاطر فشارهای اجتماعی، فشارهای بجا و نابجای اجتماعی. اون وقت این نظم اجتماعی، این قرارداد، این مدل فکری که اونجا برقراره اصلا نقد نمیشه. وقتی نقد نمیشه هی چاقتر میشه، هی چاقتر میشه. از یه طرف خودش هی چاقتر میشه، از طرف دیگه هیچ وقت درباره مشکلاتش، درباره ناکارآمدی‌هاش، درباره اینا صحبت نمیشه. میگه که به بعضی از چیزا دیگه تو این شرایط میشه فکر کرد، به بعضی از چیزا نه. یه چیزایی اندیشیده میشن، یه ایده‌های، یه فکرای اندیشیده میشن، بعضیا نااندیشیده باقی میمونن. آدما دیگه نمیتونن بهشون اصلا فکر کنن. انقدر گروه‌های مختلف اجتماعی نقد نکردن این نظام طبقاتی رو، هر کی به دلیلی، گروه‌های دست بالا به خاطر اینکه خب بالاخره منافعشون در این بوده، گروه‌های متوسط هم به خاطر فشارها، فشار اجتماعی، فشار مذهبی، فشار سیاسی، اقتصادی، نتیجهش این شده که اصلا آدم‌ها توان این که بتونن تصور کنن راهی خارج از این سیستم هست رو از دست دادن. یعنی بجز اون مسئله جلوگیری از تغییر، این هم نویسنده میگه از پیامدهای خطرناک این تحریف ترجیحه. یکی پس گفتیم این است که جلوی تغییر رو میگیره، یکی دیگه گفتیم باعث اعوجاج و مخدوش شدن دانش میشه، سومیش هم گفتیم چیه؟ گفتیم باعث ایجاد غافلگیری میشه. این یعنی چی؟ یعنی این که وقتی تحریف ترجیح خیلی گسترده اتفاق میفته، آدما مخالفتاشون رو پنهان میکنن و طولانی مدت اینطوری میشه، محیط تغییر نمیکنه، مشکلات سر جاشون میمونن، کسی هم اصلا نمیدونه چقدر مشکل وجود داره، کسی هم نمیدونه چقدر مخالفت وجود داره، تا اینکه یهوی اتفاقی میفته که در ظاهر اهمیت زیادی نداره واقعا، منتها یک حجم عظیمی از مخالفت رو میشه، بعد همه جا میخورن. میگه اینو کسی پیش بینی نمیکرد که مثل دعواهای دوستانه، مثل دعواهای زن و شوهرایی که مثلا ممکنه مدت طولانی ترجیح خودشون رو تحریف کرده باشن و خیلی جیجی بوجی مونده باشن و اینا، بعد یهو سر یه چیز پوچ و ناچیزی جنگ بینشون مغلوبه بشه، یهو غافلگیر بشن. غافلگیر شدن یکی از پیامدهای تحریف ترجیح. اصلا کتاب رو هم در واقع بر اساس این نوشته آقای نویسنده که اواخر سال 89 میگه رژیم‌های کمونیستی اروپای شرقی چند هفته‌ای شروع کردن یکی بعد از دیگری افتادن. مخالفانی که تا چند هفته قبلش تحت تعقیب بودن یا تو زندان بودن، گرفتار بودن، اینا یهو رسیدن به سطوح بالای قدرت، همه جا خوردن، همه غافلگیر شدن. این غافلگیری هم یکی از نتایج تحریف ترجیحاته و غافلگیری خیلی وقتا واقعا خوب نیست، به خاطر اینکه پیش بینی پذیر بودن رو از بین میبره، ثبات رو از بین میبره، برنامه ریزی نمیشه کرد برای آینده. البته وقتی این غافلگیری اتفاق میفته، بعدش دیگه خیلی راحت آدما میان هزار تا نظریه میدن، تبیین میکنن که بله اینطور شد، اونطور شد، ولی تا یه روز قبلش هم کسی نمیتونست درست پیش بینیش کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بین ترجیح خصوصی آدما و ترجیح عمومیشون، اون چیزی که بیان می‌کردن، فرق بود. انقدر این فرق زیاد شد، زیاد شد، زیاد شد، انباشته شد، انباشته شد، یه جا ترک خورد. یک مرزی، یک آستانه‌ای رد شد و اون موقع یهو همه اون ترجیحات پنهان اومد رو. نویسنده کارش تو این کتاب، تلاشش تو این کتاب همینه که این رو مدل سازی کنه، این تغییر رو مدل سازی کنه، تفاوت بین ترجیح خصوصی و ترجیح عمومی رو توضیح بده، یه نمودارای رسم کنه، نشونمون بده که این آستانه تغییر حتی چطور اتفاق میفته. و حرفش هم این نیست که سرزنش کنه ما رو که مثلا چرا نظرمون رو عوض میکنیم، نظرمون رو واقعیشو نمیگیم و این حرفا. میگه فی نفسه واقعا چیز بدی نیست، خیلی از کارکردهای اجتماعی اصلا اساسش رو همینه، منتها حواسمون باشه که چه مشکلاتی میتونه ایجاد کنه. ایده تیمور کوران واقعا مغز حرفی که داره میزنه حرف ساده ایه، منتها ایده ساده ایه که به فهم پدیده‌های پیچیده‌ای کمک می‌کنه. اینکه آدم‌ها چیزی رو که تو دلشون نمیگن، حرفیه که خیلی عجیب نیست، ولی اینطوری نگاه کردن بهش و حلاجی کردن پیامدهایی که ممکنه داشته باشه برای من خیلی تازه بود. مغز حرفش این بود که آره آدم ها چیزی رو که تو دلشون نمیگن، ما حرفمون و نظرمون رو بر اساس مخاطبمون تعریف میکنیم و تنظیم میکنیم، یعنی یه فشار اجتماعی هست که اثر میذاره روی نظری که ما ابراز میکنیم. بعد این تفاوت بین ترجیح شخصی ما و ترجیح عمومیمون چیزیه که اسمش رو میذاره تحریف ترجیح یا انحراف ترجیح، و توی این کتاب چشم ما رو داره به این باز میکنه، هم به خودش، به preference falsification، تحریف ترجیح، و هم از اون مهمتر و از اون درس آموزتر به پیامدهاش. چیزی که شنیدین اپیزود 54 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاد است. این اپیزود خلاصه کتاب Public Truth Private Lies بود، نوشته تیمور کوران. ترجمه فارسی کتاب رو با عنوان حقایق نهان، دروغ‌های پنهان، نشر روزنه منتشر کرده با ترجمه سید حامد بهشتی. سرگذشت خیلی بامزه‌ای هم داشت انتخاب این کتابه واسه ما، من با مترجمش دوستم، خیلی سالی که دوستم. بعد حرف می‌زنیم، با هم حرف می‌زنیم از جمله درباره کتابایی که می‌خونیم. چند سال پیش، همون فکر کنم بعد از انتخابات 2016 آمریکا بود، 2015 آمریکا بود، درباره این نویسنده و درباره این کتاب با من صحبت کرد. منم خوشم اومد، اصلا صحبت پادکست هم نبود، همینطوری داشتیم صحبت می‌کردیم. گفت و گفتش که آره این کتابو دارم می‌خونم و اینطور میگه و اینا، منم از ایده خوشم اومد، کنجکاو شدم بهش. بعد خودش کم کم انقدر درگیر شد با کتابی که اصلا برداشت ترجمهش کرد، منم بیشتر خوندم، بیشتر خوشم اومد، گفتیم بیاریمش بی پلاس. عباس هم خوند، اونم خیلی پسندید، دیگه کار کردیم و خلاصش کردیم و مسیر خیلی قشنگی رو طی کرد. خلاصه خوشحالم که ترجمه هم شد به فارسی. نسخه فارسیش رو هم الان میتونید بخرید، لینک های خرید کتاب در صفحه از کجا بخریم bplaspodcast.com هست، هم برای خرید آنلاین، هم تلفنی، هم آدرس مغازه هایی که میتونید ازشون بخرید. کتابه یک ابزار خوبی میده، یه ابزار تازه‌ای بود برای من، برای اینکه بفهمیم که خلاصه دور و برمون چی داره میگذره. از این نظر خیلی کتاب جالبی بود. یوتیوب بی پلاس رو ببینین، ما یوتیوب رو فعالتر کردیم، اونجا هم داریم یه جور دیگه همین کنجکاوی کردن و نرمش ذهنمون رو ادامه میدیم. اونجا من دارم میرم سراغ کتابا و موضوعایی که قبلا تو بی پلاس ازشون صحبت کردیم، و گاهی یه چیزایی رو میگم که تو پادکست نگفتیم ولی تو کتاب بود، جالب بود. گاهی یه چیزایی رو میگم که الان که من دوباره رفتم سراغ کتاب بعد از مثلا یه سال و دو سال، به نظرم اومد که آها اینو اینطوری میگفتیم بهتر بود. یه نگاه دوباره یه به همون کتابایی که قبلا کار کردیم بیشتر، حالا شاید بعدا سراغ چیزای دیگه هم بریم، ولی فعلا همون کتابایی رو که قبلا کار کردیم داریم دوباره نگاه میکنیم، کنجکاوی رو باهاشون ادامه میدیم، چون واقعا برای خیلی از کتابا و موضوعات یا مثلا این 40 دقیقه یه ساعت کافی نبوده، یا اینکه بعد از دو سال احساس میکنیم که لازمه دوباره یه نگاه بهشون بکنیم. برای من خیلی وقتا واقعا اینطوریه، احساس میکنم که خوبه بعد دو سال یه نگاهی بهش بکنم، دوباره مثلا تازه کنم حرفای کتاب رو توی ذهنم، دوباره تازه کنم. خلاصه در یوتیوب بی پلاس میتونید که اونجا هم این چیزها رو دنبال کنید. دم شما گرم که با بقیه از بی پلاس صحبت میکنید. لطفاً این کارو برای یوتیوبمون هم بکنید، یوتیوبمون تازه است، لطفاً به بقیه پیشنهادش کنید، معرفیش کنید. خیلی ممنون از شما که پادکست رو میشنوید، از شما که پشتیبان مالی پادکست هستید، از شما که در کانال یوتیوب بی پلاس عضو میشین. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itsinas.
Kayla Itsinas. I'm Kayla Itsinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.